در ایران است، همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر روز دوشنبه شما به خیر شنونده گرامی. 8 مرداد 1403 است و صدای ما را از شهر پراگ می شنوید در اروپای مرکزی. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت می کنم همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رضا جم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دفاع مدنی لبنان اعلام کرده در اثر حملات پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان 2 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که لبنان خود را برای حمله احتمالی و تلافی جویانه اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی مرگبار به بلندی‌های جولان آماده می‌کند. در حمله موشکی منتسب به حزب الله لبنان به یک زمین بازی در شهرک دروزینشین مجدل شمس در بلندی‌های جولان 12 تن که همگی بین 10 تا 20 سال سن داشتند کشته شدند. کابینه امنیتی اسرائیل شب گذشته مجوز تصمیم گیری توسط دولت بنیامین نتانیاهو در مورد شیوه و زمان پاسخگویی به حمله را صادر کرد. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله، دولت آلمان خواستار خویشتنداری و تلاش همه طرف‌ها به خصوص ایران برای جلوگیری از بالا گرفتن درگیری‌ها شد. در خبر دیگر و با تشدید حملات لفظی میان رئیس جمهوری ترکیه و اسرائیل، تنش میان دو کشور بالا گرفته است. رجب طیب اردوغان روز گذشته بدون اشاره به جزئیاتی گفت که ممکن است ترکیه مشابه اقدامات قبلیش در قره‌باغ کوهستانی و لیبی وارد اسرائیل شود، موضوعی که از سوی رسانه‌های اسرائیل به مثابه تهدید به حمله نظامی قلمداد شده است. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، هم در واکنش به سخنان رئیس جمهوری ترکیه او را با صدام حسین مقایسه کرده و در شبکه ایکس نوشت آقای اردوغان باید از سرنوشت رهبر پیشین عراق درس بگیرد. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه هم در واکنش به اعلام موضع آقای کاتس، بنیامین نتانیاهو رو با آدولف هیتلر مقایسه کرد. به گفته خدمات امداد و آمبولانس شمال غربی انگلستان، 8 نفر به دلیل جراحت با چاقو به بیمارستان منتقل شدند. رئیس پلیس مرسی ساید مهاجم بازداشت شده اعلام کرده که مهاجم بازداشت شده و افسوده که خطری مردم را تهدید نمی کند. پلیس از مردم خواسته که درباره حادثه و انگیزه های مهاجم گمان زنی نکنند و منتظر اطلاعات رسمی از سوی مقامات باشند. هنوز اطلاعی از هویت و انگیزه مهاجم منتشر نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش حامل 700 هزار لیتر نفت قاچاق در خلیج فارس خبر داد. این موضوع را خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، کشتی توقیف شده که با پرچم توگو تردد می کند پیرل جی نام داشته و متعلق به یک شهروند عراقی ساکن امارات متحده عربی است. سپاه پاسداران ادعا کرده که دلیل توقیف این شناور حمل نفت قاچاق و بارگیری سوخت قاچاق از لنج‌های ایرانی بوده است. گفته شده این نفتکش دارای 9 خدم است که همگی شهروند هند هستند. و در انتخابات ونزوئلا هم دولت فعلی و هم مخالفانش مدعی پیروزی شدند، در حالی که آمریکا، شیلی، اسپانیا و بسیاری از دیگر کشورها نتایج رسمی اعلام شده حاکی از پیروزی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری فعلی را به چالش کشیدند. ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان، هم ادعا می‌کند که پیروز انتخابات بوده است. نهاد ملی انتخابات ونزوئلا اندکی پس از نیمه شب به وقت محلی مدعی پیروزی نیکولاس مادورو برای دوره سوم ریاست جمهوری شده و میزان آرای او را 51% اعلام کرده است. اما نظرسنجی‌های مستقل پس از رأی‌گیری حاکی از پیروزی بزرگ مخالفان دولت و حمایت گسترده از گونزالس، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شما هست. اما در این مجله عصر رادیو فردا خواهید شنید. حالا که نیکولاس مادورو اعلام پیروزی کرده، قدم بعدی اپوزیسیون چه خواهد بود؟ شهروندان لبنان و بلندی‌های جولان درباره احتمال جنگ با اسرائیل چه می‌گویند؟ و در ایران سرنوشت واردات خودروهای دست دوم چه شد؟ اینها بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون تا 18:30 دقیقه همراه ما بمانید. با وجودی که خروجی چندین نظرسنجی به پیروزی اپوزیسیون اشاره داشت، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با کسب 51% آرا برای سومین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد، در حالی که اپوزیسیون آن را نپذیرفته و بسیاری از کشورهای همسایه ونزوئلا و همچنین کشورهای غربی خواستار توضیح بیشتر درباره نتیجه انتخابات شدند. درباره این انتخابات و مسیر پیش رو بشنوید بیشتر از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل در آلمان.
شاید وضعیت واقعا متفاوت نباشه با دور گذشته. بگذاریم که در دور گذشته سال 2018 اصولا اپوزیسیون شرکت نکرد. توی یک اقدام بعدی آقای گوایدو رئیس مجلس بود، استناد با یک عنوان استناد به قانون اساسی مثلا آقای مادورو رو فاقد مشروعیت اعلام کردن و نهایتا خودش رو رئیس جمهور انتخاب کرد و سری کشوران به رسمیت شناختن که خب نهایتا اقدام موفقی از کار در نیومد. الان اون چیزی که اپوزیسیون خب باید دنبال بکنه فلواقع از همه اهرماش داره استفاده بکنه، یک کمیسیون مستقلی تشکیل بشه برای اینکه میدونید که خب ونزوئلا یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های انتخاباتی داره، هم مردم ماشینی رأی میدن یعنی رأیشون در ماشین ثبت میشه و هم به طور کاغذی به اصطلاح رأی رو میدن. الان با توجه به ادعایی که داره حکومت مادورو که میگه که در جریان انتقال آرای ماشینی خرابکاری انجام شده و نوعی تأخیر در نتیجه انتخابات اعلام نتیجه انتخابات هم به این نسبت میده، اپوزیسیون میگه خیلی خب حالا به لحاظ کاغذی که هستش رأی هستش و ما باید شمارش بکنیم. الان خب که رهبرای کشورهای دیگه جهان میدونیم که در خود آمریکای لاتین 8 رئیس جمهور بیانیه مشترکی دادن، حتی عمدتا خب اینا رژیم های حساب حکومت های راستگرا بودن، ولی حتی آقای بوریچ رهبر شیلی که خب به جناح چپ هم متعلقه اون هم گفت.
در اسپانیا هم همین صحبت مطرح
درسته.
شده
درباره بله اونجا هم هستش، یعنی مجموعه اینا به علاوه خب آمریکایی‌ها هم آقای خانم هریس های مثلا بلینکن اینها هم تردید ابراز کردند و از طرفی دو سه مثلا اهرام دیگه هم داره اپوزیسیون، یک ارتش رو گذاشتن زیر فشار آخان میدن به ارتش که با توجه به اینکه پایگاه عمده حکومت مادورو و ارتش و نیروهای امنیتی هستند اینها وارد اقدام بشن و خب قراره که در روزهای آینده یک سری تظاهرات و اکسیونا و واکنش‌های از این دست هم صورت بگیره. اینه که فشار جهان خارج در تلفیق با این اقداماتی که قانونی که انجام خواهند داد به توجه به حضور خیابانی اینها چقدر سرگزار بشه باید دید، گرچه خب بخشی از جمعیت واقعتش اینه که میخواد حاضره که بیاد خیابون، ولی بخشی هم تصمیم گرفتن که مهاجرت رو تشدید بکنن، یعنی چمدوناشون رو بستن که
یکی از اصلا شعارهای اصلی اپوزیسیون هم همین بود، شاید اصلی ترین شعار اپوزیسیون این بود که اون میلیون ها مهاجری که کشور رو ترک کردن به ونزوئلا بازگردونه. یعنی میشه گفت آقای حسینی فرد با این توصیف که در آینده نزدیک دست کم ما بیشتر بی‌ثباتی رو خواهیم دید تا اون چیزی که آقای مادورو در سخنرانی پیروزی خودش وعده داده، اون ثبات در ونزوئلا.
من شاید با توجه به این تجربه آقای گوایدو و اصطلاح تنشی که شکل گرفت و نهایتا به نتیجه نرسید، سرخوردی که تو جامعه هست و همونطور که اشاره شد بخشی از جامعه هم داره به مهاجرت فکر میکنه، اینها همه به علاوه نقشی که چین و روسیه در این منطقه دارن و زیر بغل به اصطلاح حکومت مادورو رو میگیرند، اینها به علاوه برخی از حکومت‌های حتی آمریکای لاتین مثل نیکاراگوا اینا هم در کنارش ایستادن، اینها همه حتی کلمبیا هم، اینها میتونه به نوعی دوباره آقای مادورو رو طور مثلا نیم بند در حکومت نگه بداره. و اینه که حالا با توجه به تجربه جدید اروپا، آمریکا و اینها چه موضعی بگیرند، آیا دوباره برن اون تجربه گوایدو رو تکرار بکنند یا نه به نوعی وضعیتی مثلا مثل ایران رو با این حکومت مادورو هم ادامه بدن، یک سوال بزرگه. ولی به هر صورت به نظر میاد که اپوزیسیون این دفعه عزمش جزم‌تره که تمام اهرم‌ها رو به کار بگیره و نهایتاً با توجه به اینکه اگر این وضعیت تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه به خصوص انتخابات آمریکا هم تأثیر گذاره، یعنی آقای بایدن در چارچوب این جنگ اوکراین ظرف این دو سال خب اجازه داد که ونزوئلا از زیر تحریم مقدار بیاد بیرون. میدونیم که خب یه مقدار کمک شده به حکومت مادورو در چارچوب اینه که رشد اقتصادی برای سال 2004 بر توان خلاف تمام سال‌های گذشته چیزی در حدود 14.5% تازه اعلام میشه، تورم تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده. اینها هم چیزای مثبتی بوده که در رابطه چارچوب این معادلات مربوط به بعد از جنگ اوکراین و تصمیمات دولت بایدن خب برای حکومت مادورو رقم خورده.
البته آقای حسینی فرد، اون بخش از تحریم هایی که اشاره کردید در سیاست دولت بایدن شرطش برگزاری انتخابات به صورت آزاد و عادلانه بود که وقتی که آقای مادورو رقیب اصلیش رو نذاشت وارد صحنه بشه، اون تحریم ها رو آمریکا بازگردون پس از چند ماه.
درسته، ولی همین الان هم چیزی در حدود 800 هزار بشکه که یعنی خیلی نسبت به سال گذشته نسبتاً بالاست. همونطور که اشاره شد معادلات مربوط به بازار نفت و انتخابات آمریکا که قیمت نفت زیاد پیدا اضافه نکنه همچنان در عمل میکنه. ضمن اینکه خب دولت مادورو تا همین اواخر هم به هر صورت کم و بیش با یکی به نل یکی به نیخ سعی میکرد که آمریکایی‌ها رو راضی نگه بداره که ما داریم به نوعی انتخابات رو تا حدودی آزاد برگزار میکنیم، و همین که اپوزیسیون هم کنار نکشید برای آمریکایی‌ها امیدی بود که به هر صورت کماکان کژدار و مریض با آقای مادورو تا بکنن. ولی اینی که حالا همونطور که اشاره شد با این نتیجه انتخابات خود دولت بایدن چه بکنه با دولت مادورو، و در این حال اگر امروز هم کاری نمی‌کنن بعد از انتخابات مثلا نوامبر سیاست به کدوم طرف بره، اینها همه مثلا تأثیر خواهند داشت.
عجبی حبیب حسین فرد رو در آلمان میشنیدید. برگردیم به یکی از مهمترین خبرهای این دو سه روز اخیر. پس از اصابت راکت به یک زمین بازی در روستای واقع در بلندی‌های جولان که در تصرف اسرائیل قرار داره، نگرانی‌ها از آغاز جنگی گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان باز هم بالا گرفته. بشنویم درباره این نگرانی‌ها در گزارش ایلیا جزائری.
بار دیگر افزایش نگرانی ها از احتمال آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه در نتیجه تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان. تنشی که در پی اصابت روز شنبه راکت به زمین فوتبالی در روستای دروزی نشین مجدل شمس واقع در بلندی های جولان بالا گرفت. حادثه ای که در آن دست کم 12 کودک کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. مراسم خاک سپاری پیکرهای کشته شدگان در حادثه فضایی از بهت و اندوه بر منطقه حاکم است. نادر حلبی از ساکنان مجدل شمس که خواهرزاده‌اش در حادثه روز شنبه زخمی شده و در بیمارستان بستری است، درباره شرایط این منطقه به رادیو فردا گفت:
مجدل شمس المفجوعه، مجدل شمس الحزینه،
مجدل شمس فاجعه زده است. مجدل شمس غمگینه. برای از دست دادن 12 قنچه که به شکلی ناگهانی چیده شدند. در تاریخ مجدل شمس همچین اتفاقی بی سابقه بود. فاجعه واقعی، از دست رفتن کودکان بیگناه، مادران داغ دیده. شرایط با تمام معنی کلمه استثنایی. هیچ واژه‌ای نمیتونه شرایط رو شرح بده. اتفاقی که افتاد بسیار شوکه کننده بود. همه در بهت و حیرتن و انتظار چنین اتفاقی رو نداشتن. خواسته ها اونهایی که رفته رو بر نمی گردونه. اون حسرت و آتشی که توی دلهاست رو خاموش نمی کنه. الان تعداد زیادی کودک توی بیمارستان ها بین مرگ و زندگی هستن. شرایط خیلی سخته.
اسرائیل حزب الله لبنان را به پرتاب راکت متهم می کند، اتهامی که حزب الله به شدت رد کرده و عامل حمله را اسرائیل می داند. در مقابل یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تکذیب حزب الله را مضحک توصیف می کند.
او یرا ات ایری، او یسا بمخیر و او یشلم مخیر کبد عل پولوتاو.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم انگشت اتهام را به سوی حزب الله لبنان نشانه رفت.
تروریسم هیچ توجیهی ندارد. همه نشانه ها حاکی از اینه که راکت ها یا موشک ها رو حزب الله شلیک کرده. ما در کنار اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر حملات تروریستی نیستیم.
from terrorist attacks.
ارتش اسرائیل مدعی است که راکت شلیک شده از نوع فلق یک و ساخت ایران است، راکتی که به گفته مقام‌های اسرائیلی تنها در اختیار حزب الله قرار دارد. به نوشته ایفیخای ادروی، سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که راکت از شمال روستای شبعه در جنوب لبنان شلیک شده و مسئول پرتاب آن محمد یحیی یکی از فرماندهان میدانی حزب الله است. حزب الله با صدور بیانیه‌ای همه این اتهام‌ها را قاطعانه رد کرد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان هم دستاشن حزب الله در حادثه مرگبار مجدد شمس را بعید دانست و خواستار تحقیق بین‌المللی در این باره شد. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت در این باره به رادیو فردا گفت:
شرع لبنانی یعرف بان حزب الله و المتطرفین،
افکار عمومی لبنان میدونه که حزب الله در این حمله دست داره، اما به خاطر نظام مذهبی و طائفه‌ای در لبنان، متهم کردن حزب الله به طور مستقیم میتونه باعث تنش‌های مذهبی بشه. برای همین همه در لبنان میگن که حادثه مجدل شمس جنایت اسرائیل بود. این بار اولی نیست که حزب الله غیر نظامی ها را هدف قرار میده و تلاش میکنه جنایت های خودش رو به اسم اسرائیل ثبت کنه.
این دور از تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله از 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید هدفش از حملات موشکی و پهپادی گاه و بیگاه به اسرائیل کاهش از فشارها بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. تنشی که نگرانی‌ها از گسترش آن و تبدیل شدنش به جنگی گسترده وجود دارد. اما مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت گسترش تنش در این مرحله را بعید می‌داند.
الان امکان گسترش جنگ وجود نداره، چون اسرائیل کشته شدن کودکان دو روزی رو بهونه کافی برای شروع جنگ گسترده نمیدونه. از طرف دیگه اسرائیل در انتظار زمان مناسب برای خودش برای گسترش جنگ علیه حزب الله است. هنوز زمان و مکان مناسب برای چنین اقدامی فرا نرسیده.
کابینه امنیتی اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اختیار تعیین روش پاسخ به حمله مجدل شمس را داده است. یک مقام مسئول در وزارت دفاع اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور به دنبال مجازات حزب الله است، اما برای جنگ گسترده تلاش نمی کند. دو مقام مسئول اسرائیلی هم می گویند که اسرائیل خود را برای جنگی چند روزه آماده می کند. از سوی جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی حزب الله، به اسرائیل درباره پیامدهای هر گونه حمله احتمالی به لبنان هشدار داد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. در تازه ترین خبر پیرامون همین وضعیت در لبنان، مسعود پزشکیان که کار ریاست جمهوری رو بعد از حکم تنفیذش آغاز کرده، حالا با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این باره گفتگو کرده و حمله احتمالی اسرائیل به لبنان رو یک اشتباه بزرگ با پیامدهای سنگین خونده. اما سری بزنیم به آمریکا، جایی که جی دی ونس گزینه انتخابی دونالد ترامپ برای معاونت رئیس جمهور در روزهای اخیر با جنجال‌ها و انتقادهای مواجه شده و در همین حال کامالا هریس نامزد غیر رسمی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مشغول بررسی گزینه‌هاش برای تقابل با جی دی ونس. از هومن عسکری در این باره بیشتر بشنوید.
جیمز دیوید ونس، یا آنطور که در رسانه‌ها از او یاد می‌کنند جی دی ونس، گزینه دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهوری، از زمان اعلام نامش از سوی آقای ترامپ با جنجال‌هایی روبرو شده است. از انتشار یک فایل صوتی تا انتقاد چهره‌های معروف از او بابت گفته‌هایش درباره زنانی که به قول او به جای فرزندآوری گربه نگه می‌دارند، این سناتور ایالت اوهایو را با دردسرهای فزاینده‌ای مواجه کرده. جی دی ونس که در مقیاس رهبران آمریکا در سالهای اخیر بسیار جوان است، 39 سال سن دارد و حتی 7 سال از فرزند ارشد رئیس جدیدش هم کوچکتر است. او که در خانواده‌ای از طبقات اقتصادی ضعیف آمریکا به دنیا آمده، پیشتر در کتابی با استناد به داستان زندگی خود به اوضاع دشوار معیشت در میان سفیدپوستان کم درآمد آمریکا و البته خانواده خودش پرداخته بود. داستانی چنان جالب که حدود 4 سال پیش بر پرده نقره سینما جان گرفت.
I thought your mama was gonna be all right.
be happy. I know I could have done better. But you got to decide you want to be somebody.
اما اگر خدمت نظامی در عراق، تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه معتبر ییل، ازدواج با همسری هندی تبار در دانشگاه، موفقیت در عرصه تجارت و شرکت‌های نوپا و یا ورود به مجلس سنا، هر کدام به نوبه خود در برهه این مرد جوان را وارد مرحله جدیدی از زندگیش کرد، اعلام نام جی دی ونس از سوی دونالد ترامپ به عنوان گزینه معاون رئیس جمهور در همایش اخیر جمهوری‌خواهان در میلواکی شاید نقطه عطف زندگی او بود. با این حال این انتخاب خیلی زود پس لرزه‌هایی را برای آقای ونس به دنبال داشت. منتقدان به مواضع جی دی ونس پرداختند و کار به جایی رسید که چاک شومر رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا انتخاب ونس از سوی ترامپ را انتخابی به شدت بد برای جمهوری خواهان توصیف کرد. آقای شومر جی دی ونس را دارای شخصیتی دمدمی مزاج و افراطی تر از دونالد ترامپ توصیف کرد. پیش از انتقاد چاک شومر هم انتشار یک فایل صوتی منتسب به جی دی ونس جنجالی شده بود. در این فایل صدایی که گفته می شود متعلق به آقای ونس است می گوید اگر ایالت اوهایو سقط جنین را ممنوع اعلام کند و آن وقت کسی مانند جورج سوروس هر روز هواپیما بفرستد که زنانی که بیشتر سیاه پوست هستند را برای سقط جنین به ایالت کالیفرنیا اعزام کند، او طرفدار دخالت و اقدام دولت فدرال برای پیشگیری از چنین روندی است. بسیاری این سخنان آقای ونس را ترسناک و نشانه‌ای هشدارآمیز از دیدگاه شخصی دانستند که تا چند ماه دیگر می‌تواند مقام دوم دولتی در ایالات متحده شود. داستان به همینجا ختم نمی شود. برخی برای برحذر داشتن رای دهندگان آمریکایی از انتخاب تیم ترامپ ونس به گفتگویی از جی دی ونس در سال 2021 با شبکه فاکس پرداختند که در آن آقای ونس زنانی مانند کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد کنونی دموکرات‌ها برای پست ریاست جمهوری را زنان بی فرزندی که به جای بچه خود گربه نگه می‌دارند خواند. گفته‌هایی که بسیاری را گران آمد که از آن جمله جنیفر انیستون هنرپیشه محبوب نقش ریچل در سریال دوستان بود که در پیامی خطاب به جی دی ونس نوشت واقعاً باور نمی‌کند این سخنان متعلق به فردی باشد که ممکن است معاون رئیس جمهور ایالات متحده شود. خانم انیستون در ادامه خطاب به آقای ونس نوشته بود دعا می‌کنم دخترتان آنقدر خوشبخت باشد که بتواند روزی بچه دار شود. جی دی ونس خیلی زود به سخنان جنیفر انیستون واکنش نشان داد و گفت دخترش تنها 2 ساله است و این سخنان درباره یک بچه را منزجر کننده خواند. آقای ونس گفت که سخنانش تقطیع شده و منظورش انتقاد از کسانی بوده که به گفته او ضد خانواده اند. در عرصه کارزار برای رسیدن به کاخ سفید در آمریکا، جی دی ونس در حالی هدف حملات و انتقادها قرار گرفته که کامالا هریس، نامزد دموکرات ها، در حال بررسی گزینه‌های معاونی خود است. شخصیت‌هایی که در میان آنها نام‌هایی مانند مارک کلی، سناتور آریزونا، جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا و گرچن ویتمر، فرماندار میشیگان به چشم می‌خورد. آنطور که شماری از ناظران میگویند انتخاب نهایی خانم هریس در مقابل جی دی ونس تأثیری تعیین کننده در نتیجه انتخابات 15 آبان 1403 و گزینش رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد داشت.
گزارش اومن عسکری رو میشنیدید. ساعت در ایران 18:23 است. سری بزنیم داستان ادامه دار خودروهای کار کرده که بانک مرکزی ایران مجوز اخیر دولت 13 برای واردات این نوع از خودروها رو معلق کرده و خواستار توقف واردات این خودروها توسط بخش حقیقی و حقوقی تا زمان روشن شدن منابع تخصیص ارز اون شده. از شاهین بشیری بشنوید.
بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای که به تازگی منتشر شده مجوز اخیر دولت 13 برای واردات خودروهای کار کرده توسط مردم را معلق کرده و خواستار توقف واردات این خودروها توسط بخش حقیقی و حقوقی تا زمان روشن شدن منابع تخصیص ارز شده است. دولت 13 27 تیر ماه در هفته‌های پایانی کار خود و پس از سالها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی اعلام کرد که واردات خودروهای دست دوم برای همه ایرانی‌ها بر اساس شرایطی آزاد شده است. اطلاعیه بانک مرکزی می‌افزاید به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات از هر گونه اقدام برای واردات خودرو کار کرده اجتناب کنند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 با استدلال لزوم حمایت از تولید داخلی و استفاده بهینه از منابع ارزی واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد، اما با این کار عملاً انحصار کل بازار به دست خودروسازان داخلی افتاد که بخش عمده آن زیر مجموعه خود دولت بود و محصولات آنها بی‌کیفیت توصیف می‌شوند. با این حال ایران از سال گذشته واردات محدود خودروی خارجی نو را که بیشتر آنها ساخت چین است آزاد کرده و بخش اعظم آن هم توسط خودروسازان ایرانی وارد کشور می شود. واردات خودروهای نو توسط شرکت‌های خودروسازی کماکان ادامه دارد و بیانیه بانک مرکزی تنها مجوز اخیر دولت برای واردات خودروهای کار کرده را معلق کرده است. پیشتر دولت 13 گفته بود واردات خودروهای کار کرده توسط مردم و شرکت‌ها منوط به این است که خودروی مدل 2019 به بالا باشد. با این همه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نه تنها کمکی به پیشرفت حوزه خودروسازی ایران نکرده، بلکه در همین مدت بدهی انباشته خودروسازان به شدت افزایش یافته و هشدارها نسبت به راندمان پایین و کیفیت نازل خودروهای داخلی روند فزاینده دارد.
این هم از ماجرای خودرو با شاهین بشیری. اما در روزهای گذشته یک نویسنده سرشناس ایرلندی که بسیاری او رو بزرگترین نویسنده زن معاصر می‌دونستند در 93 سالگی درگذشت. درباره ادنا اوبراین بیشتر بشنوید در گزارش اردشیر طیبی.
ادنا اوبراین نویسنده سرشناس ایرلندی که در مدتی بیش از نیم قرن در آثار خود به احساسات درونی زنان و مشکلات آنها در ارتباط با مردان و جامعه پرداخته بود، در سن 93 سالگی و پس از دوره‌ای طولانی از بیماری درگذشت. در پیامی که فابر ناشر آثارش به مناسبت درگذشت او منتشر کرده، از اوبراین به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان دوران ما یاد شده است. این مؤسسه نشر نوشته اوبراین ادبیات ایرلندی را متحول کرد و زندگی زنان و پیچیدگی‌های شرایط انسانی را در نثری روشن و فشرده به تصویر کشید که بر بسیاری از نویسندگانی که پس از او آمدند تأثیر عمیقی گذاشت. اوبراین در سال 1930 و در خانواده‌ای بزرگ در روستایی در غرب ایرلند به دنیا آمد و پدرش به الکل و قمار معتاد بود. او دوران کودکی خود را پر از مشکلات مالی، مشکلات الکل و انواع دیگر مشکلات توصیف کرده است. ادنا اوبراین پس از اخذ مدرک داروسازی با نویسنده‌ای به نام ارنست گبلر ازدواج کرد. اوبراین در سال 2011 در مصاحبه‌ای با گاردین این ازدواج را عجولانه و فرار از یک خانه کنترلگر به خانه‌ای دیگر توصیف کرده است. در سال 1959 اوبراین به همراه همسر و دو پسرشان به لندن نقل مکان کردند و به عنوان خواننده برای انتشارات هاچینسون مشغول به کار شد. این انتشارات چندی بعد از او خواست تا یک رمان بنویسد. این رمان با نام دختران روستایی که در 3 نوشته شده بود به سرعت با تحسین‌های گسترده‌ای مواجه شد، اما در ایرلند ممنوع شد. در ادامه 6 رمان دیگر اوبراین نیز ممنوع اعلام شدند، از جمله 2 دنباله‌ای که مسیر دختران روستایی را تکمیل کردند، دختری تنها و دختران مزدوج خوشبخت. اوبراین در یادداشت‌هایی در سال 2008 گفت کتاب دختران روستایی علاوه بر ممنوعیت انتشار در ایرلند به درخواست کشیش محل به آتش کشیده شد. در سال 2015 مایکل دی هیگینز رئیس جمهور ایرلند بالاترین افتخار ادبی کشور را به اوبراین اعطا کرد و او را راوی بی‌باک حقیقت توصیف کرد که که با وجود بیتوجهی، خصومت مستبدانه و گاهی اوقات با کینه‌ورزی آشکار به نوشتن ادامه داد. هیگینز اظهار داشت که ادنا اوبراین یکی از اولین نویسندگانی بود که صدای نسل‌های مختلف زنان در ایرلند را بازتاب داد و نقش مهمی در تغییر وضعیت زنان در سراسر جامعه بازی کرد. از خانم اوبراین بیش از 20 رمان، نمایشنامه و زندگی نامه منتشر شده که برخی از آنان از جمله دختری تنها با ترجمه بهمن فرزانه به فارسی نیز منتشر شدند.
و با گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه با بودید. هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.